الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. استاد امر فرمودن که یک کنفرانسی مقرر کنیم در رابطه با روش‌شناسی استخراج نظریه دولت از قرآن. بنده یه تأملات و مطالعاتی داشتم که بحث منسجم شکل بگیره که بتونم ارائه بکنم خدمت اساتید معظم. بحث هم البته خیلی مفصل هست و انقدری که من دیدم مقواسی که به نظرم خود مطرح بشه شاید در یک جلسه قابلیت طرح کامل نداشته باشه، اما سعی میکنیم که حالا تا جایی که بشه در این جلسه مباحث رو پیش ببریم. بحث رو با بیان چند مقدمه آغاز میکنیم. بحث اول اهمیت روش شناسی در مباحث قرآنی هست. به صورت کلی روش شناسی در مسائل علوم انسانی اهمیت بسیار زیادی داره و در حقیقت تفاوتی که کار دانشمند متخصص با شخص غیر متخصص داره، تفاوت کارشون در داشتن اطلاعات خام گسترده نیست. خیلی وقتا هست که ما افراد رو می‌بینیم که مثلا در مسائل سیاسی ژورنالیست هستن، اطلاعات بسیار گسترده‌ای دارن، اما در این حال متخصص علوم سیاسی نیستن، چون به صورت محققانه اگر مسئله رو بهشون ارائه بدیم نمیتونن به صورت روشمند پاسخش رو برای ما بیارن. بنابراین ممکنه شخصی اطلاعات خام گسترده نداشته باشه، اما با توجه به اینی که با مشاهده مسئله میتونه به صورت روشمند به پاسخ برسه متخصص تلقی بشه، اما افرادی هم باشن که اطلاعات بسیار گسترده داشته باشن در زمینه سیاست اما چون به صورت روشمند نمیتونن به پاسخ برسن پس هم لقب نگیرن. این اهمیت روش‌شناسی به صورت عام هست، اما در رابطه با نگرش دینی به مسائل علوم انسانی به صورت عام و همینطور نگرش قرآنی به صورت خاص یک اهمیت مضاعفی داره تنبیه مسائل روش شناختی. دلیل اولش اینه که وقتی ما با نگرش دینی و با رویکرد قرآنی میخواییم وارد بحث بشیم، یه از این پارادایم های رایج و فعلی علوم انسانی خارج میشیم و برخلاف اندیشمندانی که در زیل این پارادایم ها میخوام قلم بزنن ناشاری از مواد بنیادی علم شروع کنیم و سیر معرفت شناختی رو تکمیل بکنیم. کسی که از اساس میخواد با همون پارادایم ها غربی کار بکنه، مبانی هستی شناختیش مشخصه، مبانی معرفت شناختیش مشخصه، مبانی روش شناختیش مشخصه، بعد به سطح نظریه میرسه و بعد هم واقعیت خارجی، یعنی نظریه رو ارائه میده، فهمش و برداشت رو از واقعیت خارجی بیان میکنه و به مرحله عمل میرسونه مباحثش رو. اما وقتی ما میخواییم با رویکرد دینی و رویکرد قرآنی وارد بشیم، دیگه نمیتونیم مبانی غربی رو بپذیریم در سطح هستی شناختی یا معرفت شناختی و بعد بخواییم بیاییم قلم بزنیم، بس ناچاریم که این سیر معرفت شناختی رو تکمیل بکنیم. اگر ما سیر معرفت شناختی رو تکمیل نکنیم، یعنی مبانی هستی شناختی رو تکمیل نکنیم و بعد معرفت شناختی رو و بعد روش شناختی رو تا بخواییم به سطح نظریه برسیم، نتیجه این میشه که وقتی ما می‌خوایم به سطح نظریه برسیم، به جای استفاده از یک نظریه علمی، ناچار میایم سلیقه یا دانش عامه خودمون رو جایگزین می‌کنیم. به عنوان مثال مثلا فرض بکنید در سطح هستی شناختی ما از دیدگاه اسلامی زندگی رو دنیوی صرف نمی‌بینیم، دنیوی و اخروی می‌بینیم، روح رو صرفاً یک مسئله مادی نمی‌بینیم و قائل به ارتباط بین اعمال دنیا آخر. در سطح معرفت شناختی هم قبول کردیم که در کنار عقل و تجربه بشری نقل هم اعتبار داره، قرآن اعتبار داره، به همین دلیل به سراغ قرآن اومدیم. حالا اگر در سطح روش شناختی شیوه کسب معرفت از این منابع معرفتی از مثلا فرض کنیم قرآن رو منبه نکنیم و تبیین نکنیم، نمیتونیم این سطوح هستی شناختی رو به واقعیت خارجی متصل بکنیم. مثلا فرض بکنید در این حال که قبول داریم بین دنیا آخرت ارتباط وجود داره، در این حال که قبول داریم که ما باید به فکر آخرتمون هم باشیم، ارتباط این مسئله رو با میزان آزادی های مطلوب سیاسی نمیتونیم به صورت دقیق و روشمند مشخص بکنیم. که مثلا فرض بکنید افرادی که بیانشون، قلم زدنشون باعث این میشه که مثلا ایجاد تهمت بشه در جامعه، تشویش از هانمون بشه، اینها باید آزاد باشن یا نباید آزاد باشن؟ خب این رو اگر ما به صورت روشمند استخراج نکنیم، مثلا فرض کنیم نریم بحث کتب ضاله در این مطرح بکنیم و ببینیم که داره کتب ضاله به چه میزان هست، بحث اصل عدم ولایت رو در نظر نگیریم و اون روش شناسی که وجود داره در اصول فقه هم تندریک شده، دیگه اینجا ما ناچاریم که بریم سلیقه رو جایگزین بکنیم و اون ضعفی که در حیطه روش شناسی داریم رو ندیده بگیریم، هی تاکید بکنیم در سطح هستی شناختی که مثلا ما به آخرت اعتقاد داریم، بنابراین نمیتونیم اجازه بدیم که هر صاحب قلمی اجازه داشته باشه که هر حرفی رو بزنه و تشویش از هامون بکنه. دیگه سلیقه اینجا جایگزین میشه. چرا حالا تاکید بر سطح هستی شناختی میشه؟ به خاطر اینکه تو مباحث هستی شناختی، معرفت شناختی، شرایطمون نسبتا مناسبه، یعنی نسبت به سطح روش شناختی در اون سطوح قدرت بیشتری داریم، بنابراین ضعف روش شناختی رو معمولا با اون مسائل میخوام جبران بکنیم. و وقتی رفتیم این سطح بررسی کردیم، یعنی اون سطوح معرفت شناختی رو ازش نزول نکردیم تا واقعیت خارجی به صورت روشمند، یعنی در سطح هستی شناختی مبانی اون منفق نبود، معرفت شناختی مبانی اون منفق نبود، روش شناختی منفق نبود، اینجا با توجه به این که نتیجه تابع اخص المقدمات اینه، حتی اگر در مقدمات بالاتر مثل هستی شناسی و معرفت شناسی مبانی اون منفق باشه، اون نتیجه که در پایان کار میگیریم نتیجه درستی نخواهد. در این حال ما غرب رو میبینیم که با تمام نقصهایی که داره، با توجه به اینکه پارادایم های علم غربی مثل مثلا فرض کنید پارادایم پوزیتیویستی یا پارادایم انتقادی یا پارادایم تفهمی، چون سلسله مراتب معرفتی رو تکمیل کردن و تا واقعیت خارجی رسوندن، اگرچه نواقص گسترده‌ای تو هر سطح دارن، ولی به هر حال اون نتیجه‌ای که میگیرن نتیجه بسیار بالاتری از نتیجه‌ای است که طلعت اسلامی میگیرن، چون رویکرد اسلامی در یک سطوح قوت داره، اما در سطوح پایین‌تر مخصوصا سطح روش شناسی دچار ضعف میشه و بنابراین اون نتیجه رو نمیگیره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که موقعی که ما یک نظریه قرآنی استخراج میکنیم و معرفتیمون هم درست بوده، رفتیم سراغ قرآن، هستی شناسیمون هم درست بوده، به آخرت اعتقاد داشتیم، ولی چون روش شناسیمون دقیق نبوده، یک نظریه ممکنه غیر متقنی ارائه بشه و طبیعتاً اون نتیجه رو به ما نده. مثلا فرض بکنید یک نظریه با آمده که فلان کار رو اگر بکنید فلان تأثیر رو در جامعه داره، اما نظریه غربی در این حال که ضعف هستی شناسی و معرفت شناسی داره، چون به هر حال سیر معرفتی رو تکمیل کرده و هستی شناسی رو و معرفت شناسی رو و روش شناسی رو به هر حال تا حدی تنقیح کرده، نظریه که ارائه میکنه نظریه متقن‌تری هست، تبعات مثبت‌تری داره، موقعی که اجرا میشه در جامعه نتیجه و بازخورد مثبت‌تری داره و عملا باعث میشه که رویکرد قرآنی به حاشیه بره و خیلی گرایشی به رویکرد قرآنی نباشه. بنابراین دلیل اولی که روش‌شناسی مباحث قرآنی در استخراج نظریه دولت اهمیت بسیار زیادی داره این هست که ما اگر این سیر معرفت شناختی رو تکمیل نکنیم که ضعفمون هم بیشتر در بعد روش شناسی هست، نتیجهش این خواهد شد که در مقایسه با پارادایم های علم غربی آسیب خواهیم دید و اون نتایجی که میخواهیم به دست نخواهیم آورد. مسئله دوم اینه که از طرفی چون دانشی که ما استخراج میکنیم به دین منتسبه، لوازم گسترده‌ای داره. یکی از این لوازم شجاعت بیشتر در عمله. وقتی انتساب به دین ایجاد شد، انسان با یک طمأنینه بالاتری برخورد میکنه، راحت تر هزینه میپردازه، حتی ممکنه یک دلیلی خیلی دلیل موجه نباشه و اعتبار خاصی نداشته باشه، ولی بین مردم دینی تلقی بشه، تأثیرش رو داره. مثلا فرض بکنیم ممکنه ما استخاره رو موقعی که میایم بررسی میکنیم به دلیل خیلی موجه و علمی بهش نرسیم که مثلا از ادله ربایی و آیات یا دلیل عقلی به این نتیجه برسیم که استخاره واقعا اون چیزی که خدا به ما میگه. اما در این حال ممکنه یک شخص حتی خیلی مدعیان هم نباشه، با متخصصین مختلف مشورت میکنه برای مثلا یک جراحی خاصی و در این حال طمأنینه به نظر متخصصین پیدا نمیکنه و استرس داره، اما وقتی استخاره خوب میاد که عمل بکنه دیگه طمأنینه رو پیدا میکنه و راحت میره خودش رو به تیغ جراح میسپاره. این طمأنینه ای که دین به ما میده، انتصاب دین به ما میده، شجاعتی که انتصاب دین به ما میده. وقتی به صورت کلی پای مفاهیم مقدس وسط میاد انسان راحت تر هزینه میکنه، حتی در مفاهیم غیر دینی مثلا فرض کنید مثل مفهوم وطن یا منافع ملی همینطوره. اما دیگه وقتی بحث مفاهیم دینی مطرح میشه دیگه حتی کشتن و کشته شدن هم آسان میشه. خب این نشون دهنده این است که ما وقتی میخوایم استخراج بکنیم یک نظریه ای رو از قرآن که وجوه مختلف داره، هم وجوه توصیفی داره هم وجوه تجویزی داره و طبقات گسترده ای داره، باید بیشترین حساسیت رو داشته باشیم که یک بخش زیادیش هم به بحث‌های روش‌شناختی برمیگرده که روش‌شناسی ما در استنباط از قرآن روش‌شناسی دقیقی باشه. حالا من یک مثال مثلا فرض کنم در مورد مسائل سیاسی بزنم. وقتی بحث انتصاب به دین نباشه و حکومت عرفی باشه، اگر کسی شورش بکنه علیه حاکم، مثلا فرض کنید شیشه بام رو بشکنه، حتی جای رو آتیش بزنه، تو حکومت های عرفی معمولا مجازاتش دیگه نهایتا زندانه یا مثلا فرض کنید پرداخت جریمه مالی هست. اما موقعی که وارد حکومت اسلام میشه دیگه ما میریم سراغ قرآن و روایات، یه دفعه دیگه مثلا با تعبیر محارب مواجه میشیم که شخصی که این کار رو بکنه حکم محارب رو داره و حتی اگر کسی رو هم نکشه ممکنه حکمش اعدام باشه. حالا این رو که میگم محارب، تعبیر دقیقش عنوان بری هست، ولی من یک تحقیقی داشتم اخیراً مخاطبه میکنم راجع به استفاده هایی که از مفهوم محارب شده، دیدم که در یک سری از مواد قانونی اصلا این تفکیک ها رعایت نشده. مثلا فرض کن عنوان باقی رو عنوان محارب گذاشتن و حکم محارب رو دادن و گفتن جرمی هم که برش مترتب میشه، اون مجازات هم که برش مترتب میشه مجازات محارب هست که خب شخص ممکنه اعدام بشه. خب اگر در یک حکومت عرفی بود طبیعتاً به جامعه میگفتن این شخصی سطل آشغالی آتیش زده، یک بانک مثلا فرض کن شکسته، این بچه چه برخوردی وارد بشه؟ میگفتم مثلا 3 سال بعد زندان بره. اما وقتی حکومت دینی شد، اگر استنباط از قوانین استنباط دقیقی نبود، ما یک عنوان مثلا ممکنه کلی که مصادیق خاصی رو داره تعمیم بدیم، بگیم هر کس مثلا فرض بکنید علیه حاکم قیام کرد، حتی اگر کسی رو هم نکشه در این حال عنوان محارب برش اطلاق میشه و بنابراین میشه قاضی اون رو اعلام بکنه. خب این نشون دهنده اینه که خیلی حساسیت داره استخراج مفاهیم از قرآن، استخراج نظریه ها از قرآن، به خاطر اینکه منجر به عمل میشه و تبعات بسیار گسترده ای داره. و آخرین دلیل که برای اهمیت روش شناسی بحث‌های قرآنی مطرح هست این هست که تولید دارش غیر معتبر از قرآن با توجه به این که ما نتایجش رو به دست نخواهیم آورد، در نهایت باعث میشه که رویکرد قرآنی و دینی به صورت کلی آسیب ببینه و از حوزه نگاه اندیشمندان خارج بشه، به خاطر این که خب با توجه به همون توضیحاتی که در بحث سیر معرفتی دادم، اندیشمندان میبینن که یک نظریات غربی با اینکه انتصاب به دین نداره، انتصاب به وحی نداره، داره جواب میده، اهمیت اجتماعی رو ایجاد میکنه، اما نظریات قرآنی جواب نمیده. حالا متدینشون میگن که مثلا یک توجیهی براش پیدا میکنن، میگن ما روش شناسیمون غلط بوده، یا مثلا میگن نقش زمان و مکان رو درست نمیتونیم فهم بکنیم و از طریق مثلا فرض کنید زمانمندیدن آیات قرآن میان کم کم قرآن رو عملا کنار میذارن. اونایی که متدین نیستن که کلا دین رو کنار میذارن. بنابراین اهمیت دیگه بحثای روش شناختی در بحثای قرآنی همین مسئله است که اگر ما بهش توجه نداشته باشیم عملا باعث آسیب دیدن به اصل رویکرد دینی میشه. این از مقدمه اول. مقدمه دوم این است که موضوعی که ما داریم بحث نظریه دولته و هم دارای موضوعات متنوع توصیفی و تجویزیه و هم با رویکردهای مختلفی مثل فلسفی یا عقلی یا تجربی و نقلی میشه باهاش مواجه شدن. در حقیقت اگر ما سری اسم بکنیم منابع معرفتی رو، تجربه و عقل و نقل، که حالا من عقلی و تجربی رو، عقل به معنی خاص رو و تجربی رو به صورت کلی رویکرد عقلی از این به بعد تلقی میکنم و بیان میکنم، بنابراین با رویکردهای نقلی و عقلی میشه باهاش مواجه شد. رویکردی که بحث ما داره نظریه دولت از منظر قرآن هست، بنابراین از میان سه رویکرد اصلی رویکرد نقلی رو انتخاب کردیم و از میان ادله نقلی هم کتاب مرجع ماست و ادله نقلی دیگر مثل روایات و همینطور عقل و تجربه اگر هم مورد استفاده قرار بگیرن دیگه ابزاری برای فهم قرآن هستن، نه منبع مستقل. خب وقتی ما الان رویکرد قرآنی رو در نظر گرفتیم و از طریق رویکرد قرآنی خواستیم مواجه بشیم با بحث نظریه دولت، چند تا مسئله در این رابطه مطرح میشه. مسئله اول، دایره اعتبار قرآن از حیث روش شناختیه، یعنی قرآن به چه میزان حجته. بسته به سمخهای مختلف که برای مباحث وجود داره، مباحث نظری دولت یا مباحث تجویز داره و مباحث توصیفی داره، به چه میزانی ما میتونیم به قرآن رجوع بکنیم و به قرآن در حقیقت تمسک بکنیم. مسئله دوم، بحث رابطه قرآن با ادله دیگر هست. اون همونطور که گفته شد، بررسی مسائل مربوط به نظریه دولت با رویکردهای مختلفی امکان پذیر هست. بنابراین هر رویکرد یک دانشی رو داره ارائه میده، یعنی ما موقعی که با رویکرد فلسفی مواجه میشیم با بحث نظریه دولت یک دانشی رو ارائه میده، با رویکرد تجربی که مواجه میشیم با بحث نظریه دولت یک دانشی رو ارائه میده. و هر کدوم از این دانش ها ممکن است با اون دانشی که ما از طریق قرآن استخراج میکنیم تعارض داشته باشه، ممکن هم هست که نه، اتفاقا یاری بکنه، یعنی یک بحث تکمیلی رو به ما بده. بنابراین یک بحث مهم دیگه بحث رابطه قرآن با ادله دیگه هست. و بحث سوم هم بحث چالش های روش شناختی استفاده از قرآن، یا به تعبیری آفت هایی که استفاده از قرآن ممکنه ما رو از حیث روش شناختی دوچار بکنه، یعنی یک سری قواعدی باشه که ما رعایت نکنیم و اگرچه صورت بحثمون صورت قرآنی باشه اما در ماهیت اون نتایجی که میخواییم نرسیم. این هم از مقدمه دوم. ما بنابراین بحثی که ارائه میدیم رو بر اساس همین سه تا بحث ارائه میدیم، یعنی بر اساس سه تا بحثی که در مقدمه دوم بیان شد، یعنی دایره اعتبار قرآن، رابطه قرآن با ادله دیگه و همینطور چالش های روش شناختی استنباط از قرآن. مقدمه سوم، اهمیت سنخ شناسی مباحث برای انتخاب روش هست و اینکه اعتبار قرآن در هر سنخ به چه میزان هست. این هم در بحث اولی که حالا ارائه خواهیم کرد مورد بررسی قرار میدیم. و با توجه به اینکه موضوع ما نظریه دولت هست و می‌خوایم یک نظریه دولت از قرآن استخراج بکنیم، باید در نظر داشته باشیم که این موضوع موضوعات متنوع توصیفی و تجویزی رو در بر داره. ممکنه بعضی وقتا بحث صفات حاکم مطرح بشه، یا بعضی وقتا بحث ایده مشروعیت دخالت‌های حاکم مطرح بشه که خب اینها بحث‌های تجویزی هست. ممکنه بحث‌های توصیفی هم باشه که مثلا فرض کنید فلان ساختار حکومتی چه تبعاتی رو در بر داره، یا مثلا فرض بکنید که فلان صفات اگر حاکم داشته باشه اینها چه تبعاتی رو در بر داره. اگر مثلا فرض کنید حاکم متکبر باشه یا به نظر مردم عمل نکنه چه تبعاتی رو در بر خواهد داشت. اون بحث توصیفی میشه. اینی که ما چه روشی رو انتخاب بکنیم و اعتبار قرآن رو تا چه میزان در نظر بگیریم متفرع بر این که سنخ موضوع رو مورد شناسایی قرار بدیم که سنخ توصیفی یا سنخ تجویزیه، چون در هر کدوم دایره اعتبار میتونه متفاوت بشه. اینطور نیست که قرآن به صورت مطلق در هر سنخی به یک میزان اعتبار داشته باشه. حالا اینها رو در بحث اول بیشتر توضیح میدم. با مقدماتی که عرض شد وارد بحث اول میشیم که بحث برد و دامنه اعتبار قرآن به عنوان یک منبع معرفتی هست. من چون وقتم محدود هست خیلی حس میکنم در شاید دارم تونتون صحبت میکنم، حالا اگر به نظرتون یه مقدار سرعت بحث لازمه که پایین تر آورده بشه تذکر بدید. بله، بحث برد و دامنه اعتبار قرآن به عنوان یک منبع معرفتی هست. در این بحث درکی برداشت از قرآن هست، ما برداشت از قرآن برای استخراج این نظر اینکه بسیاری از ادله روایی ما از نظر سند زنی هستند، یعنی حتی اگر خبر صحیح باشن هم قطعی نیستن، متواتر نیستن و بسیارشون هم از نظر جهت ممکنه زنی باشن، یعنی ما نمیدونیم که روایت تغییری هست یا روایت غیر تغییری هست. چون علیه السلام در جو بسیار سنگینی زندگی میکردن و حتی در مسائل فرهنگی چه برسه مسائل اجتماعی، در حالی که در رابطه با قرآن هم سندش قطعی هست و هم بحث تغییر درش راه نداره، بنابراین از این دو جهت قطعی هست. خب این باعث میشه که در مقایسه با دیگر ادله نقلی جایگاه بالاتری داشته باشه. در مقایسه با ادله عقلی به معنای عام، یعنی ادله که شامل ادله تجربی و فلسفی میشن، هم در مواردی استفاده از قرآن برتری داره، چرا که ادله عقلی هم در مباحث تجویزی و هم در مباحث توصیفی نقایصی دارن که ما میتونیم این نقایص رو با توجه به مزیت‌های قرآن برطرف بکنم. اول محدودیت های عقل و تجربه رو در مسائل تجویزی مورد بررسی قرار میدیم. یکی از استدلال هایی که ما در رابطه با مسائل حکومتی میبینیم و اتفاقا سبه دینی هم داره، استدلال های عقلی هست، یعنی با یک دلیل عقلی استنباط میشه که فلان کار حرام هست یا فلان کار واجب هست. مخصوصا در مسائل سیاسی استفاده از عقل به نظر میرسه که خب جایگاه بالاتری داره و طبیعتا افراد هم بیشتر ازش استفاده میکنن، در حالی که استخراج گزاره های تجویزی از طریق روش های تجربی یا تأملات فلسفی بسیار دشواره. البته گزاره های تجویزی همشون یک سنخ نیستن، بعضی وقتا گزاره ها فقهی هستن، گاهی وقتا گزاره ها اخلاقی هستن و گاهی کاربردی هستن، اما در این حال به صورت کلی سختی هایی در استنباط گزاره های تجویزی از طریق روش های تجربه یا تأملات فلسفی وجود داره. با مثال در رابطه با گزاره های فقهی استفاده از عقل بسیار مشکله، یعنی عقل رو به عنوان یک منبع معرفتی اگر ما بخوایم در نظر بگیریم که به صورت مستقل بهش مراجعه بکنیم، یک حکم رو ازش استخراج بکنیم، این بسیار مشکله، در حدی که معمولا فقها عملا بهش اقبالی ندارن و حتی مرحوم آیت الله خویی نظرشون این بوده که اگرچه از نظر کبروی قاعده ملازمه تمام هست و ما داریم که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اما از اون کبراهایی که صغرا نداره، یعنی ما خیلی یا حتی انظاریشون هیچ حکم شرعی رو نداریم که به صورت مستقل از طریق عقل استنباط شده باشه. نظر شهید صدر هم همینه، این نظریشون هست که ما هیچ حکم شرعی که به صورت مستقل از دلیل عقلی استنباط شده باشه نداریم، اگرچه خب بعضی وقتا هست که تعابیری در کلمات علما هست که فلان دلیل فلان حکم به ادله اربعه اثبات شده، ولی معمولا یه دلیل نقلی بوده که علما جرأت کردن از دلیل عرب هم استفاده بکنن، به این صورت نبوده که به صورت مستقل از دلیل عقلی استفاده بکنن. چرا این مسئله وجود داره و چرا عقل یک جایگاه حاشیه‌ای پیدا کرده در استنباط احکام؟ دلیلش این هست که ما اگر بخوایم یک گزاره فقهی رو از طریق عقل و تجربه بشری استنباط بکنیم، از دو طریق ما میتونیم این رو استنباط بکنیم، یا از طریق در نظر گرفتن مصالح و مفاسد اون عمل هست، یعنی در حقیقت از طریق احکام عقل نظری ما بیاییم یک حکم رو استخراج بکنیم و بیاییم بگیم فلان چیز مفسده داره بنابراین حرام هست، فلان چیز مصلحت داره بنابراین حرام هست، یا یعنی که بیاییم از طریق در نظر گرفتن حسن و قبحش و از طریق حکم عقل عملی استخراج بکنیم که یک مسئله قوی هست و خب چون قوی هست از طریق قاعده ملازمه اثبات بکنیم که هست شارعه هم این رو حرام کرده. مثلا فرض کنید شکنجه، ما اصلا کار نداریم که مصلحت یا مفسده داره، ما ممکنه مثلا فرض بکنیم به نتیجه برسیم که یک سری مسائلی داره حداقل در یک مواردی، اما اگر از طریق عقل عملی پی بردیم که این قوی هست دیگه بنابراین حکم شرعیش رو هم استخراج میکنیم و میگیم این حرام هم پس هست، نمیشه از شکنجه استفاده کرد در اعتراف گیری. استفاده از هر دوتا روی کرد، یعنی چه از طریق مصلحت و مفسده و حکم عقل نظری و چه از طریق حسن و قبح با حکم عقل عملی ما بخواییم حکم شرعی رو استخراج بکنیم، هر دو روی کرد بسیار دشواره و دارای محدودیت. چرا؟ به خاطر اینکه اولا طبق ادله شرعی که ما داریم اگر حکم قطعی عقلی نباشه اعتبار نداره، یعنی باید ما به صورت قطعی به دست بیاریم که فلان مسئله مثلا فرض کنیم مصلحت داره، مصلحتش هم ملزم است، اینطور نیست که این مفسده در قبالش باشه و خود حکمش هم مفسده داره و مصلحت داره. حالا این رو باز بعداً بیشتر توضیح میدم. در حالی که گزاره قطعی بسیار کمیابه، استثار دارید که در علوم انسانی خیلی از مسائل هست که حتی در حد مثلا فرض دایره اعتبار عدالت، دایره تعریف حتی عدالت، تعریف آزادی، 2000 ساله که ما به یک تعریف قاطع ازش نرسیدیم، یعنی علوم انسانی همچنان درگیر گاهی وقتا بس آزادی که مطرح میشه، آزادی مثبت مطرح میشه، آزادی منفی مطرح میشه، درگیری ها در علوم انسانی بسیار گسترده است، بنابراین این که ما بتونیم به صورت قطعی به یک نتیجه برسیم معمولا ممکن نیست، در حالی که گزاره‌ای که بخوایم ازش حکم شرعی رو استنباط کنیم باید قطعی باشه و باید با توجه به جمیع جوانب باشه، یعنی علاوه بر اینکه مختزی مثلا فرض کنید اقتضای مصلحت رو درش کشف می‌کنیم، بدونیم که یک مانعی هم وجود نداره، اینطور نیست که الان ما یک مصلحتی رو به دست میاریم در قبال این مصلحت یه مصلحتی هم دامنگیرمون میشه. به تعبیر میتونیم بگیم که وجود مختزی رو معمولا ما کشف می‌کنیم ولی فقدان مانع رو کشف نمی‌کنیم، یعنی مصلحت رو در یک بخش می‌بینیم ولی به صورت جامع نمی‌تونیم بفهمیم که این موضوعی که ما الان به دنبالش هستیم مصلحت داره یا مصلحت نداره. مسئله دیگر این هست که مصلحت و مفسده‌ای که ما می‌خوایم مثلا کشفش بکنیم اگر روی کرده اون عقل نظری هست باید در حکم باشه نه در متعلق. ممکنه متعلق مصلحت داشته باشه ولی واجب کردنش و حکم کردن بهش مفسده داشته باشه. بنابراین اگر ما موضوعات رو دیدیم و دیدیم مثلا فرض کنید فلان مسئله اجتماعی یک مصلحتی داره، با صرف مصلحت در متعلق نمیتونیم بگیم حکومتی کردنش هم مصلحت داره. مثلا فرض بکنید در احکام شرعی بحث مسواک، خب مسواک یک مسئله‌ای که قطعا مصلحت داره، اما در روایتی از پیامبر داریم که اگر برای مردمان ایجاد مشقت نمی کرد این مسواک زدن رو با هر نماز واجب می کردم. پس مشخص میشه که در این حال که خود اون متعلق و خود اون عمل مصلحت قطعی داره، واجب کردنش اون مصلحت رو نداشته بنابراین واجب نشده. در که به نظر میسه در این جهت در مسائل سیاسی بسیار خلط صورت میگیره. گاهی وقت هست که یک چیزی مصلحت داره و تصور میشه که خب اجبار حکومتیش هم دارای مصلحت هست. بنابراین دومین دلیلی که باعث میشه که استفاده از رویکردهای عقلی برای استعمال حکم شرعی مشکل باشه این هست که بعد ما مصلحت و مصلحه رو در حکم تشخیص بدیم و تشخیصش در متعلق کفایت نمی‌کنه. این در حالیه که ما وقتی مراجعه به قرآن میکنیم دیگه در استنباط گزاره‌های فقهی محدودیت بسیار کمتری داریم، چون شارع با توجه به جمیع جوانه حکم رو انشاء کرده، اینطور نبوده که یک مصلحت جزئی رو ببینه، همه مصالح و مفاسد رو در نظر گرفته و یک حکمی رو کرده. از طرفی در گزاره های نقلی هم ما با مفهوم ظن خاص مواجهیم، یعنی لزوما اینطور نیست که در گزاره های نقلی مثل آیات قرآن ما حتما به دنبال قطع و یقین باشیم، برخلاف گزاره های عقلی که ما گفتیم که اگر بخوایم استخراج حکم شرعی ازش بکنیم نیازمند قطع هست. و وقتی در آیات قرآن ما نیازمند به قطع نبودیم و مثلا فرض کنید ظواهر قرآنی برای ما حجت بودن، اصول لفظی مثل اصالت الاطلاق و اصالت العموم برای ما حجت بودن، خب پس ما میتونیم به استخراج یک نظریه فقهی از قرآن بپردازیم بدون اینکه درگیر اون محدودیت هایی بشیم که ادله عقلی دچارش هستن. البته همونطور که عرض کردم این محدودیت در سنخ‌های مختلف گزاره‌های تجویزی متفاوته. در گزاره تجویزی ما گزاره‌های کاربردی هم داریم، در حالت گزاره‌های مبین ضرورت بالقیاس، یعنی اگر فلان کار رو بکنی فلان تبعات رو خواهد داشت، مثل نظر دکتر که دکتر به ما امر نمی‌کنه، گزاره فقهی هم به ما نمیده، میگه مثلا فرض بکنی الان اگر سرما خورده هستی سرخ کردنی برات ضرر داره. این گزاره تجویزی کاربردیه، در حقیقت داره بین یک موضوع و بین تبعاتش به ما گزارش میده، ماهیتاً فقط زیادی توصیفی است اساسا. خب در گزاره تجویزی محدودیت ما کمتره، استفاده از عقل بشری بسیار بالاتره، چون اولا ما دنبال این نتیجه عینی هستیم، خیلی وقتا مسئله خب فقهی نیست که ما دنبال این باشیم که خداوند اعتبار براش قائل بشه یا اعتبار قائل نشه، چون مسئله فقهی نیست، و از طرفی ما نیازمند عمل هستیم، به هر حال باید یکی از طرفین رو مقدم بکنیم، یا کار رو باید انجام بدیم یا نباید انجام بدیم. خب اینجا خیلی وقتا ما چاره ای جز مراجعه به ظن نداریم، یه طرف 40% یه طرف 60%، وقتی طرف 60% و ظن بالاتری به ما میده، خب ما طبیعتا اون طرف رو انتخاب میکنیم. در رابطه گزاره‌های اخلاقی هم باز دوباره یک تحقیقاتی داره و یک الزامات روانشناختی داره که چون بس خیلی طولانی میشه من دیگه وارد این بحث نمیشم. این محدودیت‌های عقل در گزاره‌های تجویزی بود. در رابطه با مسائل توصیفی هم باز دوباره عقل یک سری محدودیت‌هایی داره که باعث میشه که ما بریم سراغ قرآن و از ظرفیت‌های قرآن استفاده بکنیم. اولا که خیلی از مسائل هستن در موضوعات که ما مورد بررسی قرار میدیم که تجربه پذیر نیستن. مثلا فرض بکنید در مسائل توصیفی خبر از سرگذشت اقوام گذشته، خب اینا چیزی که اگر اخبار هم به ما رسیده باشه اعتبار نداره، در حالی که وقتی داخل قرآن اومده و یک مسئله رو بیان کرده که فلان قوم فلان کار رو انجام دادن و این تبعات رو داشت، یک مسئله توصیفی هست، ما داریم تبعاتش رو درک میکنیم و در این حال از ادله قطعی به ما رسیده، یعنی با سند قطعی قرآن به ما رسیده و از جانب خداوند هست، بنابراین نه اشتباه در برداشت بوده در فهم اون واقعیت، نه اینی که اون وحی الهی با دلیل ظنی به ما رسیده باشه. بنابراین اعتبار بسیار بالایی داره، در حالی که ما از طریق تجربه نمیتونیم به این دانش معتبر دست پیدا کنیم. در رابطه با این موارد خب طبیعتاً قرآن اعتبار بسیار بالاتری داره و یک ظرفیتی رو داره که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. اما از ظرفیت‌های استخراج نظریه دولت در قرآن که بگذریم، وارد بحث محدودیت‌های برداشت از قرآن میشیم. این در این حال که قرآن ظرفیت‌های بسیار زیادی داره، از نظر روش شناختی یک سری محدودیت‌هایی هم داره که اتفاقا بحث روش شناختی که ما می‌کنیم به همین دلیل هست که لازم. مسئله اول بحث ظنی بودن دلالت بسیاری از آیات قرآن هست. همونطور که عرض شد ادله نقلی معمولا از سه جهت ممکنه که ظنی باشن، از نظر دلالت، از نظر سند و از نظر جهت یا طبیعی و طبیعی نبودن. قرآن از نظر جهت و سند قطعیه، یعنی تغییر درش راه نداره و سندش هم خوب قطعیه، بنابراین قطعا اون آیات و اون کلماتی که بر پیامبر وحی شدن همونها هم به ما رسیدن. با این حال با این حال از نظر دلالت لزوماً قطعی نیستن آیات قرآن. در خود قرآن ما داریم که در این قرآن آیات محکم هست و آیات متشابه هست، بنابراین به این صورت نیست که استفاده از دلالات قرآنی استفاده راحتی باشه. خب در رابطه با ادله قطعی، یعنی اون آیاتی که دلالتشون قطعی هست به دلیل انتصاب خداوند و بر اساس مبانی کلامی که ما داریم، این آیات قطعا حجت هستن، ما در این آیات دچار مشکل نیستیم. اما وارد ادله ظنی قرآنی که میشیم، یعنی دلایلی که ظنی و دلاله هستن در حقیقت، بسته به موضوع جایگاهشون متفاوت میشه. بنابراین در استفاده از آیات قرآن در نظریه دولت باید به سنخ موضوع توجه کرد، همونطور که در مقدمات هم عرض کردم که یکی از مباحث مهم اهمیت سنخ شناسی مباحث برای اون بحث در شناختی هست. خب در نظریه دولت همونطور که عرض شد، ما وجوه تجویزی و وجوه توصیفی داریم، یعنی بحثای فقهی و اخلاقی داره، بحثای نظری و توصیفی هم داره، بنابراین باید یک سنخ شناسی داشته باشه، چون دایره اعتبار ادله نقلی در سنخهای مختلف متفاوت میشه. این بحثی که عرض میکنم معمولا از مباحثی است که در بحثای قرآنی و نقلی به صورت عام خیلی دچار اشتباه میشه، و اون هم این هست که ما موقعی که ما میخواییم دانش معتبر استخراج بکنیم، طبیعتاً به دنبال حجیت و اعتبار هستیم، اما حجیت معانی متفاوتی داره و بسته به نوع موضوع ما یک نوع خاصی از حجیت رو نیاز داریم، بنابراین یک مسئله مطلق نیست که بگیم فلان مسئله حجته یا مثلا قرآن حجته در همه موارد حجته، باید ببینیم که دنبال چه نوع حجیتی هست. در مباحث اصولی حجیت رو به سه قسم معمولا تقسیم میکنن، یکی حجیت منطقی یا معرفت شناختی هست که ما در این حجیت دنبال افساده به واقع هستیم، در حقیقت میخواییم کشف بکنیم که واقع چی هست، که طبق نظر شهی صدر به نظریه معرفت هم نامگذاری شده این مسئله. ما حال ادله عقلی، نقلی، تجربی، هر کدوم از این ادله رو که باش مواجه میشیم، کاری نداریم که الان این مثلا فرض بکنه که خدا از این راضیه یا از این راضیه، این رو معتبر کرده یا اون رو معتبر کرده. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که کدوم یکی از این ادله واقع نمایی بالاتری دارن. این حجیت رو بهش میگن حجیت منطقی یا معرفت شناختی. حجیت دوم حجیت تکوینی هست که حالا خیلی هم به بحث ما مربوط نمیشه، ولی به صورت خلاصه ازش رد میشیم، که مقصود ازش اون محرکیت قطع نسبت به مقطوعه. یعنی مثلا فرض بکنید یک شخص تشنه این موقعی که یک آبی رو در دور دست میبینه، همینی که آب رو دید، این مشاهده آب باعث میشه که یک انرژی پیدا کنه و حرکت بکنه به سمت آب، به این میگه حجیت تکوینی. حجیت سوم حجیت اصولی هست. این نوع حجیت که همون حجیتی که در اصول فقه معمولا ازش بحث میشه، یک حجیتی که ما هدف اساسیمون از این نوع حجیت رسیدن به واقع نیست، اصابت به واقع نیست، به دست آوردن مؤذر و منجزه. یعنی ما یک کاری بکنیم که براءت ذمه برامون حاصل بشه، ما خیلی کاری نداریم که واقع چیه. من مثلا فرض بکنیم نمیدونم الان دستم نجسه یا نجس نیست، الان چون میخوام نماز بخونم برام مهم نیست که در واقع نجس یا نجس نیست، برام مهمه که شارع نماز من رو قبول میکنه یا قبول نمیکنه. بنابراین اگر شارع با مثلا فرض اصالت و طهارت گفت شما بنا رو بر این بذار که این دست شما طاهر هست، من هم لحاظ میکنم که این دست من طاهره. دیگه نمیگم که حالا مثلا فرض کنید به نظر میرسه که، یعنی ظن من گرایش به این داره که این نجس باشه، اصلا ما کاری به ظن نداریم. دنبال چی هستیم؟ دنبال اون دلیلی هستیم که شارع برای ما حجت کرده و معتبر کرده. حالا البته از این بحث حجت و اصولی تقریرهای مختلفی ارائه شده در اصول فقه، مثلا فرض کنید اختلاف نظری بین مرحوم امام خمینی رحمت الله با محقق ناینی هست، اونها رو واردش نمیشیم. ماهیت بحث اینه که تفاوتش با حجت معرفت شناختی است که ما در این حجت دنبال معذر منجس هستیم، نه دنبال اصابه به واقع و کشف واقع. حالا با حفظ این مقدمه در مباحث نظریه دولت، ما گاهی نیازمند حجت معرفت شناختی هستیم، گاهی نیازمند حجت اصولی هستیم. مثلا فرض بکنید اگر بحث ما یک بحث حکم شرعی تکلیفی یا وضعی باشه، خب روش ما طبیعتاً فقهیه و اون چیزی هم که نیازمندش هستیم حجت اصولی هست، نه معرفت شناختی. مثلا فرض کنیم حوزه صلاحیت‌های حاکم رو می‌خوایم بررسی بکنیم، بحث مشروعیت رو می‌خوایم بررسی بکنیم که حکومت در چه صورتی مشروعیت داره. اینا همش یک مباحثی هست که ابعاد تجویزی داره و در اینها نظر شارع برای ما ملاک هست که آیا ما رو عذاب میکنه اگر مثلا فرض کنیم به دانش معتبر رسیدیم یا عذاب نمیکنه. برای من دنبال حجت اصولی هستیم، دنبال مؤمن و معذر هستیم. اما اگر بحث فهم واقع باشه، حکم فقهی نیست، یک مسئله ایه که ما مثلا میخواییم که تبعات یک سیاست رو ببینیم یا آسیب های یک ساختار سیاسی رو بفهمیم، در اینجا دیگه ما نیازمند حجت معرفت شناختی هستیم، دنبال مؤمن و معذر نیستیم، دنبال کسب واقع هستیم. بنابراین موقعی که به ادله هم نگاه میکنیم، به منابع معرفتی مختلف نگاه میکنیم، نگاهمون به این هست که کدوم دلیل برای ما اعتبار دهی بالاتری داره، برای ما را راحت بیشتر میتونه به واقع برسونه. خب تفاوت این دوتا نگاه خیلی گسترده میشه. یعنی اگر ما نگاهمون حجیت اصولی و کسب مؤمن و معذر باشه، دیگه نگاه میکنیم ببینیم که شارع به چه صورت اعتبار داده. مثلا ممکنه شارع اصول لفظی رو تعبدن حجت بکنه، بگه اگر شما یک حکم مطلقی داشتید، یک آیه بود که به صورت مطلق یک چیز رو بیان کرده و شما فحص از مقید کردید و مقید کشف نکردید، اون اطلاق آیه برای شما معتبره. یا اگر یک عمومی در آیه بود، اگر شما فحص از مخصص کردید و مخصصی پیدا نکردید، عموم آیه برای شما اعتبار داره. شارع میتونه ظواهر رو تعبدن حجت بکنه، بگه اگر شما حتی دلالت آیات قرآن رو هم به صورت قطعی به دست نیاوردید و صرفاً ظهور درک معنا داشت، این ظهورش حجت هست و شما میتونید به ظهورش عمل بکنید. خب اینا چرا به این صورت تعبد گسترده میشه و میزان استفاده از دلیل قرآنی بالاتر میره؟ به خاطر اینکه ما اینجا نیازمند مؤمن و معذر هستیم، نیازمند یک دلیلی هستیم که براوست ذمه‌مون رو بفهمیم، از دیدش الهی رو بفهمیم. به معنی خود خداوند هم قواعدش رو برای ما مشخص میکنه. اما در رابطه با حجیت دوم دیگه بحث واقع نمایی مطرح میشه. وقتی ما دنبال حجیت معرفت شناختی بودیم، دیگه راحت نمیتونیم یک آیه رو که عموم داره بیاییم بگیم که ما رفتیم فحص از مخصص کردیم، مخصص در آیات شرعی پیدا نکردیم، در روایات پیدا نکردیم، بنابراین عمومش برای ما معتبر هست. نه، دیگه باید همه ادله رو مورد بررسی قرار بدیم که به ظن بالاتر برسیم و بفهمیم که حداقل به صورت 70-80% دانش معتبر داریم به دست میاریم. حالا من یک مثالی بزنم که بحث یک مقدار واضح تر بشه. بحثی مثلا فرض کنید طب سنتی که الان خیلی هم گسترده هست، در رابطه با این مباحث میگن مثلا فرض کنید روایت اومده که سرکه بر هر دردی دواست. خب الان اینجا اطلاق داره، عموم داره. خب ما رفتیم گشتیم، مخصصی هم براش پیدا نکردیم. وقتی مخصصی پیدا نکردیم، هر دردی داشتیم مثلا سرکه میخوریم. خب اینجا ما با تجربه اینکه دنبال حجیت معرفت شناختی هستیم یا دنبال این نتیجه عینی هستیم که سلامتی حاصل بشه، این در این صورت نمیتونیم با اثرات و اطلاق اثرات اون به مسئله توجه بکنیم و به خاطر عموم قرآنی بیایم یک تجویزی بکنیم که ممکنه یک تبعات خیلی وخیمی و تبعات خیلی در حقیقت بدی رو برای مخاطبمون داشته باشه. ما نیازمند این هستیم که با رویکرد تجربی هم بحث رو دنبال بکنیم و ببینیم که آیا واقعا سرکه در همه بیماری ها شفا بخش هست یا یک سری بیماری های خاص هست که از طریق سرکه درمان میشه. بنابراین در بحث های برد نظری دولت هم همین مسئله رو ما داریم. یه وقتی هست که یک موضوع تجویزیه، بحث فقهیه، خب اینجا ما خیلی از مباحثی که در اصول فقه به دست آوردیم و استخراج کردیم برامون ظرفیت ایجاد میکنه و ما میتونیم در این مباحث مورد استفاده قرار بدیم. اما اگر بحث دیگه بحث توصیفی بود، نیازمند حجیت معرفت شناختی بود، دیگه روش شناسی خاص خودش رو داره که متاسفانه اونقدر که باید در حوزه علمی هم کار نشده و ما باید در این جهت تلاش بکنیم و این مباحث رو پیش ببریم. من فکر میکنم وقتم تموم شد، تقریبا بحث اولمون به پایان رسید، اما متاسفانه به بحث دوم و سوم که رابطه قرآن با ادبیات دیگر و چالش‌های روش‌شناختی استفاده از قرآن بود نرسیدیم. حالا در این فرصت باقی مانده در خدمت اساتید محترم هستیم که اگر نکته‌ای بود بفرمایید.
خیلی ممنون جناب دکتر جلالی، استفاده کردیم، در خدمت اساتید هستیم. فکر کنم حالا مباحث میشه برای جلسات بعدم ان شاء الله ادامه بدیم، اگر اساتید موافق باشن میشه ادامه داد جلسات بعد.
من آماده کردم مباحث رو، از طرف من مشکل نیست، ولی خب بستگی به این داره که خب چقدر بحث مورد نیاز باشه برای جلسه که داریم، چون هدف اصلی هم استخراج نظری دولت از قرآن است، پس اصلی روش شناسی نبوده.
حالا من مهمه، چون بالاخره ناظر به بحث نظری دولت هم هست، اونم باز خودش مهمه. در خدمت اساتید هستیم، جناب استاد لکزایی، جناب دکتر لکزایی، آقای دکتر جانفضا اگه تشریف دارن.
بله خیلی ممنون، متشکر. آقای دکتر جلالی خیلی زحمت کشیدن، خیلی بحث منظم و مرتبی به نظرم طراحی کردن و تا اینجا هم ارائه کردن. حتما انشاءالله تو جلسات بعدی باید بحث رو به نظرم پیگیری بکنیم، بحث مهمی هست به هر حال. حتما ما نیازمند توجه به مباحث روش‌شناسی هم هستیم، شاید هم بتونیم یک کم زمان رو بیشتر بکنیم که ایشون بتونه مثلا جلسه آینده دو تا بحث دیگر خودش رو هم بگه، یعنی یه کلیات و به نظرم چارچوب کلانی رو بفرماین، چون ما در خود بحث نظری دولت هم خیلی کلی و چارچوبوار در واقع حرکت کردیم، چون تفصیل اینها خب واقعا خیلی زمان میبره و امیدواریم انشاءالله این بحث کلی رو که تمام کردیم، بعد اگر یه وقت حوصله بود میتونیم اون برگردیم یه بار دیگه بحث رو به شکل تفصیلی در واقع دنبال بکنیم، چون خاصیت این بحث‌های روش شناختی همین اختلاف نظر فراوان درباره اینها هست. خود آقای دکتر جلالی هم میدونن که مباحث روشی ما مثلا برای فلسفه که منطق هست، برای فقه که اصول فقه هست و همینجور دانش های دیگه، اینا تماما بشریه دیگه، یعنی خود اصول فقه هم یک دانش بشریه و منطق هم همینجور یک دانش عقلایی و بشری. برای همین دیگه که مثل آقای دکتر صادقی تهرانی معتقد بود که ما باید یک اصول فقه قرآنی داشته باشیم مثلا، و خب ایشون اومده زحمت کشیده یک کاری هم خودش ارائه کرده، یک اصول فقهی مبتنی بر قرآن. ولی اجالتا ما تو بحث‌های خودمون به نظرم باید مقید باشیم به همین نگاه اصولی و اسلام شناسی حضرت امام رحمت الله علیه، یعنی تو بحث هایی که جایی اگه وارد بحث فقهی شدیم، پیش فرض خود من یعنی اینطوریه، من سعی و تلاشم اینه که اگر جایی وارد مباحث فقه سیاسی شدیم، وارد مباحث فقهی شدیم، همون چارچوب کلان و پارادایم کلی رو حفظ بکنیم. توی این درس روش‌شناسی فقه سیاسی هم که یه چند باری برای دوستان تو دانشگاه باقرالعلوم میگفتم، سعی میکردیم بحثای شهید صدر رو و امام رو، یعنی که بحث حلقات رو با دوستان کار میکردیم، یکی هم بحث های حضرت امام رو، چون بحث های شهید صدر هم خب با همین روی کرده اجتماعی و سیستمی و حکومتی تنظیم شده، مخصوصا از همون اول که حکم شرعی رو تعریف میکنه که میگه لتنظیم حیات الانسان هست، که خب تمایزش معلوم میشه با دیگران. و اونجایی هم که وارد بحث های دیگر دانش ها میشیم، از پارادایم های رایج و روش های رایج در حوزه های علمی شیعه، یعنی اینجا باید تلاش بکنیم تا ممکن هست از ورود به شذوذات و آراء شاذ و مثلا روشنفکرانه و اینجور چیزها و همجور که در اول بحث جناب عالی هم بود الگوگیری مثلا از چارچوبه های روش های مثلا که حالا معلوم نیست به هر حال چه مقدار تنقیح شده اینها یا نه، مثلا چیزایی اگر شک داریم استفاده نکنیم به هر حال. اما به هر حال ما به یک، با توجه به بحثمون، البته ثقل بحث ما بیشتر عرض کردیم از اول که فلسفه سیاسی هست، یعنی مباحث مبانی در واقع سیاست و مبانی یک نظریه دولت و کلیات یک نظریه دولت رو بحث میکنیم، خیلی وارد بحث های فقه سیاسی نمیشیم، هرچند در بعضی موارد ناگزیر بحثمون یکم کشیده میشد، ولی عمدتاً اونها باید یک وقت دیگری انشاءالله به تفصیل بحث بشه. فکر میکنم بحث جناب عالی بحث خوبی بود، منظم بود، مرتب بود، و جلسه بعد رو هم اگر عزیزان موافق باشن منتها ما یک کمی زودتر مثلا شروع کنیم یا از این طرف دیرتر تمام بکنیم، یک ساعت و نیم مثلا وقت بگذاریم که حالا اگر بشه بحثتون به یه جایی برسه، حالا اگرم تمام نشد یه کمی جلوتر برید تا بعد ما باز برگردیم اون ادامه بحثمون رو انشالله به حول و به الهی داشته باشیم با امید خدا انشالله. من به سهم خودم تشکر میکنم از این زحمتی که جناب عالی کشیدید.
بسیار ممنون جناب لکسایی، در خدمت اساتید هستیم. آقای دکتر لکسایی، آقای دکتر جانفزه اگه تشریف دارن. آقای
دکتر لکسایی تشریف ندارن؟
چرا، آقای دکتر شریف هستن ولی آقای جانفزا نیستن. شما اون آدمه که بالا سمت راست هست اون رو اگر روش کلیک بکنید متوجه میشید که کی تو جلسه هست چه کسی نیست. بله بله
درست.
حالا ممکنه صداش مثلا میکروفونش شاید اشکال داره،
احتمال داره.
بله
دکتر، خودم هم که سوال خاصی ندارم، یعنی چیزی نفهمیدم که سوال خاصی بکنم.
این تواضعتون، این تواضعتون دیگه از اون تواضعها بود آقای جبار نشد.
نه اصلا باور بفرد، فقط تنها مثال ها رو متعدد شدم. اون مثالی که فهمدن سرکه بر هر دردی بید درمان دواست و اینکه این مثال چیزیست فقط اون رو فهمیدم.
بیشتر نشون دهنده ضعف گوینده است.
نه بحث، چون بحث
نه چون میگم تخصصی بود خیلی من چیز
نشده. حالا فکر کنم که اون بحث های مثلا اون بحث جیم و بحث سوم که آقای دکتر بخوان بگن برای شما شاید جذابیتش بیشتر باشه انشالله.
ان شاء الله مثلا میگم یه بارم قبل از جلسه بعد ان شاء الله صوت جلسه امشب یه بار دیگه مرور بکنم که قدر بالا مفاهیم و اصطلاحات اینا مقدار بیشتر آشنا بشم
ان شاء الله. ان شاء الله
خودم برسنم به
خود
جلسه بعد
انشاءالله. آقای دکتر
فقط من
بله شما دیگه جنبندی بفرمایید و
دعا هم شما خیلی شست رفت بخواهی ما خیلی آشنا نبودم از این جهت گفتم بگم شما خیلی شست رفت رو سفر که مرد مطرح فرمودید.
من فقط دوستم دکتر عرض بکنم یه مسئله این که سنخ موضوع ممکنه ما مثلا فرض کنیم رو کرده فقهی نداشته باشیم، ولی سنخ موضوع موضوع تجهیزی و فقهی باشه. یعنی مثلا فرض کنیم اگر بحث مشروعیت بود دیگه یک سری لوازم فقهی داره و یک سری باید و نبادهایی داره که سنخن فقهی، حتی اگر ما رو کرده رو کرده فقهی نباشه، یعنی حتی اگر رو کرده فلسفی عقلی هم باشه، باز دوباره به عنوان یکی از ادله اربعه عملا وارد کار داره میشه. یک موضوع این هست. مثلا دیگه این است که مباحثی که من عرض کردم اتفاقا بیشتر بر اساس مبانی مرحوم امام هست، چون من بیشتر تو این حوزه کار کردم. مثلا فرض بکنید که فاطمه علما از جمله امام رحمت الله خبر واحد رو در مباحث اعتقادی حجت نمیدونن، به خاطر اینکه در مباحث اعتقادی فهم واقع هست، بحث توصیفی هست، و وقتی بحث توصیفی شد ما دیگه نیازمند منجز و محضر نیستیم. و از نظر امام خمینی رحمت الله دائره اعتبار حجیت خبر واحد در همون جایی است ما نیازمند حجیت اصولی هستیم. بنابراین ساختاری که من طراحی کردم و گفتم یک سری جاش بحثا بیشتر تو همون روش شناسی اصول فقه میشه و از جا ما نیازمند یک روش شناسی دیگر هستیم، در همون زیل همین اصول فقه تعریف میشه. در حقیقت از طریق ظرفیت های اصول فقه من به همین رسیدم و تمرکزم اتفاقا بیشتر بر نظریات امام رحمت الله علیه بوده. یعنی یک نظر جدیدی الان من بیان نمی کنم، فقط الزامات همین تفکیکی در اصول فقه بین حجت معرفت شناختی و حجت اصولی شده و معمولا علما این بحث رو در تفکیک بین بحث‌های فقهی و بحث‌های اعتقادی میان بیان می‌کنن، استلزامات همون رو من بیان کردم. بنابراین نظریه در همون گفتمان رایج هست، این نظریه خاص آرای آیت الله صادق تهرانی نیست. این توضیح رو هم گفتم که یه عرض بکنم خدمت اساتید.
بله همین جور بود آقای.
تشکر.
نظر آقای صادق تهرانی که میشه در برابر نظر شما، یعنی من به این خاطر
بله.
گفتم که مثلا این روشی که شما گفتید و همین روش مرسوم و معلوف هست و روش حضرت امام هست، میگه به کسانی مثل آقای صادق تهرانی و یا دیگران کلن قرآنیون دیگه، اینها مثلا دیدگاهشون اینه که نه، اینکه بشریه، ما باید یه روش شناسی قرآنی اصلا ایجاد بکنیم، یه اصول فقه قرآنی که کارایی هم تألیف کردن. عرض کردم که ما نگاهمون نگاه قرآنیون نیست طبیعتا و نگاه غربگراها هم نیست، همین نگاهیه که جناب عالی فرمودید، یعنی همین اصول فقه مصطلح در حوزه، البته با قرائت حضرت امام، یعنی قائل به خطابات قانونی هستیم، این خطابها رو برای امروز خودمون هم حجت میدونیم، روایات رو در فهم آیات دخیل میدونیم، مراجعه میکنیم. یعنی ما تو بحثامون دنبال نظریات مثلا شاذ و یا نظریات قرآنیون و مثلا اینجور چیزا، ما همین مسیری که جناب علی فرمودید میگم همین مسیر رو ما هم میریم. این عرض کردم که خوبه مثلا جلسه بعدی هم، البته بحث همجور که فرمودید خب خیلی گسترده است، یعنی شما الان 20 جلسه هم که 20 جلسه که هیچی 200 جلسه هم ما بذاریم شما بحث ارائه می، چون اصول فقه واقعا دانش گسترده ایه دیگه، ولی ما از منظر خیلی شما خوب شسته رفته بحث رو جمع جور کردید که از منظر نیاز خودمون از اتالی این بحث رو انشالله بگید که بحثمون یه پیوست روششناسی تصریح شده یه هم انشالله داشته باشه با امید خدا. مثل این که آقای دکتر شریف میخواد یه چیزی بگه.
سلام و رحمت الله. من یه چند لحظه هم صحبت کردم ولی بعد دیدم متوجه شدم که صدا نمیاد، تا تلاش کردم که آخر این صدا
نه بهره مندی از فیض احتیاج به اتصال داره. بله اتصال نباشه
بله اتصال
فیض قطع میشه.
بله اتصال قطع بود. خیلی ممنون از آقای دکتر جلالی، بحث مهم میبنیدارم ارائه میشه و ارائه شد امشب، حالا در جلسات آینده بیشتر استفاده بکنیم. فکر میکنم اون تاکید بر اینکه در دیدگاه امام در واقع بحث ارائه بشه یا از منظر امام و استلزامات بحث اصولی امام در واقع اینجا مطرح بشه، یه نکته قوتیه که بحث امشب داشت و انشالله جلسات آینده یا بحث‌های آینده این سنخ مباحث این یه حسن در واقع توجهیه که آقای جلالی داشتن به بحث و فکر میکنم نقطه قوت کار همینجاست. حالا انشاءالله جلسه آینده یا بحث‌های بعدی که راجع به این مبحث دارید بیشتر انشاءالله استفاده میکنیم. خیلی ممنون از جناب عالی و اساتید محترم.
در خیلی شما اسمای دکتر جلالی نکته پایانی دارید و اساتید دیگه فکر کنم.
آقا شبتون بخیر، التماس صدا.
بخیر، من افتخار سلامت
شما اصلا. شب بخیر، خدا نگهدار.
آقا سلام علیکم، شب شما بخیر، خوبی شب.